سلام و صبح چهارشنبه شما بخیر. 7:30 است و از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش ها در مورد اینکه طالبان احتمالاً سلاح روسی دریافته باشند را نه رد کرده میتواند و نه هم تایید. جزئیات تا لحظات دیگر. در مسائل جهان به شما میگوییم که مقام ایالات متحده گفته است واشنگتن در مورد فرستادن سلاح به اوکراین غور میکند. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اول آخرین خبرها. این هم سرخط تازه ترین ها. یک مقام امنیتی گفته است مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب از کنترل طالبان بیرون شده است. اردوی ایالات متحده میگوید یک کشتی این کشور در بخش شمالی خلیج فارس به سوی یک کشتی ایرانی تیراندازی هشدار دهنده کرده است و مجلس نمایندگان ایالات متحده با اکثریت قاطع از لایحه جدید وضع تحریم ها بر روسیه حمایت کرده است. این هم تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش های نشر شده در مورد کمک احتمالی روسیه با طالبان را تایید یا رد کردن نمیتواند. شبکه تلویزیونی CNN دیروز گفت ویدیوهایی را دریافت کرده که در آن طالبان با اسلحه‌ای دیده میشوند که ممکن است روسی باشد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، با اشاره به این گزارش برای رادیو آزادی چنین گفت:
ما این گزارش ها را نه رد و نه هم تایید می کنیم. زمانی که شواهد دقیق پیدا کنیم آن را با دولت و وزارت خارجه خود شریک خواهیم ساخت تا آنها در مورد اجراءات و ابراز نظر کنند.
پیش از این برخی از مقامات و جنرالان آمریکایی به شمول جیم ماتیس وزیر دفاع آمریکا در مورد حمایت و کمک روسیه با طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. روسیه این ادعا را رد کرده است. جزئیات تا لحظات دیگر. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای پلیس از مرکز ولسوالی جانی خیل در ولایت پکتیا عقب نشینی کرده، ولی این ولسوالی به طور کامل توسط طالبان گرفتن نشده است. جنرال دولت وزیری دیروز برای رادیو آزادی گفت به زودی مرکز این ولسوالی که پلیس از آن عقب نشینی کرده است دوباره تصرف خواهد شد. از سوی دیگر در خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که در اجلاس دیروز تحولات اخیر در ولسوالی تایوره غور، ولسوالی جانی خیل پکتیا و نیز ولسوالی کوهستان ولایت فاریاب بررسی شد. در این اعلامیه همچنان گفته شده است که عملیات هوایی در این ولسوالی ها بسیار مؤثر بوده و به مهاجمان تلفات سنگین وارد شده است. در خبر دیگر آمده است که یک مقام امنیتی گفته مرکز ولسوالی کوهستان فاریاب با 8 قریه همجوار آن از کنترل طالبان برون شده و حدود 70 تن از پرسنل نیروهای امنیتی که از 4 روز به این سو در محاصره طالبان بودند نجات داده شدند. نصرت الله جمشیدی، مسئول دفتر مطبوعاتی قلوردوی 209 شاهین، گفته است در عملیات برای تصرف دوباره ولسوالی کوهستان بر علاوه نیروهایی که در محاصره قرار داشتند، عساکر تازه نفس کماندو و نیروهای امنیتی ولسوالی های همجوار نقش داشتند. این ولسوالی فاریاب درست پیش به دست طالبان افتاد. و در تحولات منطقه و جهان بشنویم که اردوی ایالات متحده میگوید یک کشتی گزمه این کشور در بخش شمالی خلیج فارس به استقامت یک کشتی ایرانی تیراندازی هشدار دهنده کرده است. قماندانی مرکزی ایالات متحده میگوید کشتی آمریکایی USS Thunderbolt دیروز بعد از آن که کشتی ایرانی به فاصله 140 متری آن نزدیک شد و ارتباط رادیویی را در نظر نگرفت، فایرهای هشدار دهنده انجام داد. یک مقام دفاعی ایالات متحده گفته است کشتی آمریکایی باید به خاطر مسئولیت پرسنل خود اقدام میکرد. به گفته این مقام بعد از انجام فیرهای هشدار دهنده کشتی ایرانی از نزدیک شدن به کشتی آمریکایی خودداری کرد. کشتی USS Thunderbolt در تمرینات نظامی مشترک با متحدان آمریکا در هفته گذشته در خلیج فارس سهم داشت. مجلس نمایندگان ایالات متحده از لایحه وضع تحریم‌های جدید بر روسیه حمایت کرده است. رأی‌گیری دیروز با 419 رأی موافق و 3 رأی مخالف انجام شد. هم دموکرات‌ها و هم جمهوری‌خواهان از این لایحه قویاً پشتیبانی کردند. انتظار می‌رود که سنای آمریکا هم به زودی در این مورد اقدام کند. اگر این لایحه جدید از سوی هر دو مجلس کنگره آمریکا تصویب شود، ممکن است ظرف یک هفته به قصر سفید فرستاده شود. این لایحه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را مکلف می‌سازد که در صورت هر گونه تعلیق یا کاهش تحریم‌ها باید به کنگرس اطلاع بدهد. سپس اعضای کنگرس یک ماه وقت خواهند داشت تا در مورد رد یا تایید آن تصمیم گیرند. و فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید با وصف آن که نگرانی های شدید در مورد سابقه حقوق بشر میتواند از دور تازه گفتگوها با ترکیه جلوگیری کند، ولی این کشور هنوز هم به حیث یک نامزد عضویت در اتحادیه اروپا باقی خواهد ماند. خانم موگرینی دیروز بعد از گفتگوهای سیاسی در سطح عالی با مولود چاوش اغلو وزیر خارجه ترکیه در بروکسل به خبرنگاران چنین گفت:
ما شاهد یک سلسله قابل نگرانی از دستگیری‌های به تعداد زیاد اعضای اپوزیسیون دموکراتیک، خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در ترکیه بوده‌ایم. به همین دلیل امروز هم مانند گذشته روی لزوم همکاری و گفتگوهای تاکید کردیم که به گام‌های عملی در عرصه حاکمیت قانون، آزادی‌های اساسی و روابط دو جانبه با هر کشوری عضو اتحادیه اروپا منجر شود.
یوهانس هان کمیشنر توسعه اتحادیه اروپا نیز بعد از ملاقات با چاوش اغلو حقوق بشر، حاکمیت قانون، آزادی های اساسی و شمول آزادی مطبوعات را شرط های ابتدایی لازم برای هر نوع پیشرفت به سوی عضویت در اتحادیه اروپا خوانده است. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. وزارت دفاع افغانستان میگوید:
ما تا هنوز این گونه شواهد دقیق نداریم. اگر در مورد کمک روسیه با طالبان شواهد دقیق به دست بیاوریم، دولت و وزارت خارجه ما در مورد آن تصمیم خواهند گرفت.
این که جزئیات از چه قرار است تا لحظات دیگر در گزارش مفصل به شما خواهیم گفت. در جریان هستید که ایالات متحده آمریکا در حال نهایی ساختن استراتژیش در مورد افغانستان است که اعزام هزاران سرباز تازه‌دم به این کشور را هم در بر می‌گیرد. آیا این به تنهایی می‌تواند تحرکات رو به افزایش طالبان را در هم بشکند؟
نه خیر، اعزام نیروی بیشتر لزوماً کافی نیست، طبیعتاً لازم است. یک سلسله عوامل بسیار ریشه‌ای دیگه باید اونا بررسی بشن.
گفتگوی داریم با یک تحلیلگر مسائل امنیتی در لندن، تا لحظات دیگر در همین مجله خبری خواهید شنید. در کنار این، در مسائل جهان میشنوید که یک مقام ایالات متحده گفته است واشنگتن در مورد فرستادن سلاح به اوکراین غور میکند. و همچنان نگاه میاندازیم بر شمار از روزنامه های جهان در مورد افغانستان. با رادیو آزادی که باشد، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه می شوید. خب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدید، میپردازیم به این موضوع که وزارت دفاع افغانستان گفته است گزارش های نشر شده در مورد کمک احتمالی روسیه با طالبان را نه تایید کرده میتواند و نه هم رد. این در حال است که شبکه تلویزیونی CNN گزارش داده که ویدیوهایی را دریافته که در آن طالبان با سلاح‌های دیده می‌شوند که ممکن است روسی باشند. اینکه جزئیات از چه قرار است در این گزارش می‌شنویم که آرش همایون تهیه کرده است.
وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش‌های را نه تایید و نه هم رد می‌تواند که در آن گفته شده روسیه اسلحه مدرن و مهمات را در اختیار طالبان قرار داده است. بعد از آن که شبکه تلویزیونی CNN روز سه‌شنبه گفت تصاویر ویدیویی را دریافت کرده است که در آن طالبان با اسلحه نشانزن مدرن دیده می‌شوند که ممکن است روسی باشد، جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع افغانستان به رادیو آزادی گفت ما تا هنوز این گونه شواهد دقیق نداریم. اگر در مورد کمک روسیه با طالبان شواهد دقیق به دست بیاوریم، دولت با وزارت خارجه ما در مورد آن تصمیم خواهند گرفت. ولی پالیسی ما این است، هر کشور که میخواهد تروریسم را از بین ببرد باید با دولت افغانستان و نیروهای ملی ما کمک کند تا ما تروریسم را از بین ببریم. این به منفعت هیچ کشور نیست که با مخالفان ما که تروریستند کمک کنند. شبکه تلویزیونی CNN میگوید در ویدیوهایی که به دست آورده است دو گروه طالبان، یکی در هرات و دیگر در شمال افغانستان دیده میشوند که ادعا میکنند اسلحه‌ای را که با خود دارند از طریق برخی چنل‌های حکومت روسیه به آنها داده شده است. جنگجویانی که در نزدیک هرات در این ویدیو دیده میشوند مربوط شاخه جدا شده طالبان به رهبری ملا محمد رسولند. ملا عبدالمنان نیازی، معاون سیاسی و سخنگوی گروه ملا محمد رسول، در مورد اسلحه روسی این گروه میگوید که آن را از نزد جنگجویان گروه به رهبری ملا هبت الله به دست آورده است. ملا عبدالمنان نیازی در صحبت با رادیو آزادی گفت حدود 1.5 ماه قبل گروه رقیب مربوط به ملا هبت الله بالای مراکز آنها در ولسوالی ادرسکن حمله کرد. در جریان جنگ تعدادی از جنگجویان گروه مخالف کشته شدند و این اسلحه نشانزن دوربیندار به دست آنها افتاد. ملا عبدالمنان نیازی میگوید این تفنگ ها و دوربین ها ساخت روسیه بوده، سیریال نمبر ها و نشان های آنها پاک شده است. تفنگ ها از نوع درزنوف است که با دوربین عیار شده می تواند فاصله خیلی دور را هدف قرار دهد. این تفنگ ها هنگام حملات بالای پوسته های دشمن خیلی مؤثر است. قبل از این برخی مقامات و جنرالان آمریکایی به شمول جیمز ماتیس وزیر دفاع این کشور در مورد حمایت و کمک روسیه با طالبان ابراز نگرانی کرده بودند. این در حال است که برخی اعضای ولسی جرگه افغانستان نیز بارها ادعا کردند که روسیه با طالبان کمک میکند. نظیر احمدزی عضو ولسی جرگه افغانستان بارها ادعا کرده است که با طالبان اسلحه روسی دیده شده است. روسیه به طور متداوم این ادعا را رد کرده است. ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه بعد از گزارش اخیر شبکه تلویزیونی CNN در مورد احتمال کمک روسیه با طالبان بار دیگر این ادعا را رد کرد. آژانس خبری انترفاکس روسیه از قول ماریا زخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اخبار رسانه‌های جمعی آمریکا را بخشی از یک کمپاین تبلیغاتی پخش اخبار نادرست خوانده است.
شبکه تلویزیونی CNN دیروز گزارش کرد که ویدیوهایی را دریافته که در آن طالبان با اسلحه دیده می شوند که ممکن است روسی باشد. وزارت دفاع افغانستان گفته این گزارش ها را نه تایید کرده می تواند و نه هم رد. هنوز طالبان گروه ملا هبت الله در این مورد تبصره نکردند. در جریان هستید که واشنگتن سرگرم نهایی ساختن استراتژی خود در مورد افغانستان است. این در حال است که شورشان طالبان تحرکاتشان را به گونه روزافزون افزایش دادند. ایالات متحده آمریکا و ناتو گفتند که هزاران سرباز تازه دم به هدف کمک و آموزش نیروهای افغان به این کشور خواهند فرستاد. اما یک پرسش اصلی این است که آیا اعزام این نیروها به تنهایی می تواند از تحرکات رو به افزایش طالبان جلوگیری کند؟ این سوال را از ولی آریا، تحلیلگر مسائل امنیتی سیاسی مستقر در لندن، پرسیدم.
نه خیر، اعزام نیروی بیشتر لزوما کافی نیست، طبیعتا لازم است. یک سلسله عوامل بسیار ریشه‌ای دیگه باید اونا بررسی بشن و حل بشن تا اینکه ای اعزام نیروهای بیشتر بتوانن مؤثر واقع بشن. مثلا موضوع گستردگی فساد، ما افغان ها معمولا بزرگترین عامل را اگر در ناامنی ها نگاه میکنیم به پاکستان اشاره میکنیم که خب پاکستان مشکل عامل اصلی تمام این ناامنی هاست. در بود خارجی اکنون که نقش پاکستان بسیار مهم است، ولی در بود داخلی اگر شما از کارشناسان مستقل خارجی هم نگاه بکنین، پرسان بکنین، اونا مشکل اصلی فساد گسترده به خصوص در چارچوب نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان میدونن. و همچنین باز هم در بود کیفی شما اگر نگاه بکنید در مسئله سوق و اداره است، مسئله رهبری نیروهای امنیتی و دفاعی است که مشکلات زیاد در زمینه هم وجود داره. و از این طرف دیگه هم خود سردرگمی در ارتباط با مسئله استراتژی غرب به طور کلی، استراتژی به خصوص استراتژی ایالات متحده است که هنوز هم اعلام نشده. اینا عواملی است که به هر حال بر پیچیدگی اوضاع هم افزوده و تاثیر بسیار زیاد متاسفانه روی عملکرد نیروهای امنیتی و دفاعی داشته.
جناب آریا، میدونیم که ایالات متحده آمریکا در حال نهایی ساختن استراتژی جدیدش در مورد افغانستان است و همین دیروز اتحادیه اروپا هم طرح استراتژی جدید خود را با عنوان صلح و رفاه افغانستان ارائه کرد و گفت که در کنار افغانها خواهند ماند و کمک های دراز مدتشان با حکومت و مردم افغانستان ادامه خواهند داد. در پهلوی این سخنان امیدوار کننده، شما می دانین که این روزها شاهد افزایش ناامنی ها در افغانستان هستیم، با این حساب چشمنداز صلح را چگونه می شدید؟
چشمنداز صلح روشن نیست. در اواخر ما شاهد گزارشی بودیم که حتی پسر رهبر طالبان، پسر آقای هبت الله، خودش هم در حمله انتحاری شرکت داشته. خب وقتی که عدم علاقمندی جانب مقابل به صلح چنین باشه که حتی پسر خود رهبرش روان بکنه به حمله انتحاری، خب میشه که تقریبا قطع امید بکنیم از مسئله صلح، مگر اینکه واقعا اونا وادار بشن و به زور از دیدگاه از موضوع قدرت با اونا تعامل بشه و اونا وادار بشن به پای میز مذاکره بیان.
گفتگوی شنیدید با ولی آریا، تحلیلگر مسائل امنیتی در لندن.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش از ما، قضاوت از شما. تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات دیگر گفتگوی جالب در رنگ‌های زندگی خواهید شنید، اما اکنون زرغونه منگل شماره از روزنامه‌ها و نشریه‌های جهان در مورد افغانستان را مرور می‌کند و من زود برمی‌گردم.
نشریه فارن افرز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده تحت عنوان سیاست کشنده هویت در افغانستان. مقاله به این موضوع تمرکز نموده است که فساد و تفرقه قومی چگونه حکومت داری را در افغانستان خدشه‌دار می سازد. فارن افرز در اشاره به حمله مرگبار تانکربم در ماه می و کشته شدن حدود 150 تن در این حمله نوشته است که شمار حملات انتحاری در چند سال گذشته در افغانستان افزایش یافته و همین حمله ی تانکربم خونین ترین حمله بعد سال 2001 بود و بدی دیگر این حمله این بود که در قلب کابل رخ داد. نشریه در اشاره به تظاهرات بعد از حمله تانکربم و تلاش‌های بهره‌برداری سیاسی از آن از سوی بعضی علاقات و حتی مباحثات فیسبوکی که ایجاد شده بود می‌نویسد: کابل تابستان را در غم همین حادثه گذشتند. باشندگان این شهر از تکرار چنین حملات نگرانی دارند، ولی این یگانه مشکل افغان‌ها نیست. به نوشته فارن افرز، سیاستمداران که کارت‌های قومی را بازی می کنند شاید چالش بزرگتر باشند. به نوشته نشریه، هر باشنده کابل که سالهای قبل از حکومت طالبان را به یاد دارد، یعنی زمانی را که کابل جبهه جنگ گروه‌های مختلف قومی، صحنه راکت بازی‌ها و ارتکاب خشونت‌های جدی علیه همدیگر بود را به یاد داشته باشد، سیاست‌های قومی سیاستمداران را با دیده نگرانی می‌نگرد. روزنامه نیویورک تایمز به داغ‌ترین موضوع خبری مربوط به افغانستان تمرکز نموده و در شماره اخیرش در مطلب در مورد حمله اخیر کابل، عکس نجیبه حسینی دختر جوان افغان را به نشر رسانیده که در این حمله کشته شد. عنوان مقاله است: زندگی برای مدرن سازی افغانستان و مواجه شدن با یک پایان ظالمانه. به نوشته روزنامه، نجیبه حسینی از یک قریه خاک آلود در مرکز افغانستان، جایی که زندگی مردم وابسته با حاصلات بادام است، راه دراز را پیموده در رشته کمپیوتر در هند تحصیل کرد و ماستریش را از یک پوانتون شهر ساحلی کوبی ژاپن گرفت. نجیبه 28 ساله سال گذشته از ژاپن برگشته و مسئول یک واحد خدمات کمپیوتری در وزارت معادن افغانستان بود. واحدی که برای دیجیتال سازی بیروکراسی کهنه افغانستان کار می کند. به نوشته نیویورک تایمز، زندگی و خوابهای نجیبه صبح روز دوشنبه زمان نقش براب شد که راهی دفتر بود.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که در 6 ماه گذشته 73 رویداد خشونتبار در برابر خبرنگاران را ثبت کرده که نشان دهنده ارقام بلند خشونت در برابر خبرنگاران است. نجیب شریفی رئیس این کمیته دیروز در کابل صحبت میکرد. بیشتر در این گزارش از آرزو غیاسی میشنویم.
کمیته مسئولیت خبرنگاران میگوید که خشونت علیه خبرنگاران در 6 ماه نخست سال جاری به بلندترین سطحش در 16 سال گذشته رسیده است. نجیب شریفی رئیس این کمیته روز سه‌شنبه در کابل حین شریک ساختن گزارش 6 ماهه کمیته مسئولیت خبرنگاران گفت که آنان در این مدت بر علاوه کشته و زخمی 73 حادثه مختلف خشونت علیه خبرنگاران را ثبت کرده اند.
در این مدت بر علاوه 10 مورد کشتن، 12 مورد زخمی، 19 مورد لاتکوب، 18 مورد توهین و بدرفتاری، 5 مورد بازداشت، 6 مورد تهدید و 3 مورد اخراج توهین آمیز وجود داشته است.
آقای شریفی افزود که در قضایای خشونت علیه خبرنگاران در قدم نخست نیروهای امنیتی حکومت، در قدم دوم اعضای طالبان مسلح و گروه داعش و در قدم سوم برخی از نماینده های پارلمان، اعضای شورای ولایتی، والیها، زورمندان و افراد ناشناس دخیلند. و همچنان گفت که موارد خشونت علیه خبرنگاران در زون شرق و زون مرکزی که ولایت های شمالی را نیز در بر میگیرد بیشتر بوده است. این در حالی است که بدترین مورد خشونت با خبرنگاران حدود 2 ماه قبل در اثر حمله داعش در رادیو تلویزیون ملی ولایت ننگرهار اتفاق افتاد که در آن چند تن از خبرنگاران کشته و زخمی شدند. از سوی هم برخی از خبرنگاران رقم ارائه شده خشونت علیه خبرنگاران توسط کمیته مسئولیت خبرنگاران را نگران کننده عنوان کرده. میگویند خشونت با ژورنالیستان بیشتر از ارقامی است که ارائه می شود. دو تن از آنان در مورد گفتند.
حبیب وقار مکلید، رادیو خبریال.
زمانی که کمیته مسئولیت گزارش میدهد، خود اینها هم نمیتوانند مکمل خشونت را صورت گرفته با خبرنگاران جمع‌آوری کنند.
خشونتونه چید خبرالان سکی یه قرار طول کرید.
نجیبه زمان داشته بر رادیو خبریالیم.
به نظرم خشونت با خبرنگاران بیشتر از ارقامی است که اینها ارائه کردند، به خصوص در ولایاتی که ناامن است. در آن ولایات خشونت در برابر خبرنگاران زیاد است.
در گزارش 6 ماهه کمیته مسئولیت خبرنگاران آمده است که اکثر رسانه‌ها به امنیت و حفاظت خبرنگارانشان توجه نمی‌کنند و به اساس این گزارش هنوز هم برخی خبرنگاران در رسانه‌ها با مشکلات مواجهند. این گزارش همچنان نشان می‌دهد که حکومت افغانستان یک سیستم منظم و معیاری برای جمع‌آوری اطلاعات نداشته و در زمینه شریک ساختن معلومات به اسرع وقت به خبرنگاران کوتاه آمده است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
اکنون بشنویم که فرستاده خاص ایالات متحده که تازه برای تلاشا به خاطر ختم منازعه در اوکراین تعیین شده میگوید واشنگتن روی ارسال اسلحه به حکومت اوکراین غور میکند. اینکه جزئیات از چه قرار است، آرش همایون به شما میگوید.
کورت والکر فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای تلاش‌ها به خاطر ختم منازعه در اوکراین میگوید واشنگتن روی ارسال اسلحه برای حکومت اوکراین غور میکند تا نیروهای این کشور بتوانند از خود در برابر جدایی طلبان دفاع کنند که روسیه از آنها حمایت میکند. کورت والکر روز سه‌شنبه در یک مصاحبه با بخش کران تایم رادیو آزادی با اشاره به تخطی‌ها از آتش بس در شرق اوکراین گفت هر شب ما حدود 1500 و حتی بیشتر از آن تخطی از آتش بس را می‌بینیم. این یک منازعه خیلی داغ است و با قیمت خیلی وحشتناک ادامه دارد. کورت والکر گفته است تدارک اسلحه مهلک دفاعی به کیف اجازه خواهد داد که اگر روسیه بخواهد گام‌های بعدی را بر ضد قلمرو آن کشور بردارد از خود دفاع کند. به گفته کورت والکر روسیه میگوید که این کار را نخواهد کرد. اگر مسئله این طور باشد پس در آن صورت تدارک اسلحه برای حکومت اوکراین برای هیچ کس خطر نخواهد داشت. کورت والکر فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای تلاش‌ها به خاطر ختم منازعه در اوکراین گفته است تصور نمی‌کند که تجهیز اوکراین با اسلحه مهلک دفاعی روسیه را تحریک خواهد کرد. کورت والکر با اشاره به تبلیغات مسکو بر ضد اوکراین در مصاحبه با بخش کران تایم رادیو آزادی گفت لازم است ما کمپاین معلوماتی و ضد تبلیغاتی خود را افزایش دهیم و روشن سازیم که مردم اوکراین و دنباس رنج میبرند و با سرویس خدمات و تدارکات بقیه اوکراین و کیف ارتباط آنها قطع شده است. این که آنها توسط یک گروه نظامی محاصره شدند که توسط روسیه رهبری میشود. این چیزی است که من تصور میکنم باید دوباره در صفحات اول روزنامه ها باشد. این یک مشکل واقعی است. به گفته کورت والکر لازم است تا واشنگتن و همه متحدان آن بر ضد آنچه که او آن را تبلیغات مسکو خواند کمپاین معلوماتیشان را افزایش دهند. کورت والکر گفته است خاتمه دادن به جنگ ها در شرق اوکراین مستلزم توافقنامه همه جوانب بر اساس دو اصل اساسی خواهد بود: تمامیت ارضی اوکراین و تامین امنیت همه مردم و اینکه روسیه شیوه برخوردش را تغییر دهد.
این هم فشرده تازه ترین خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید گزارش های نشر شده در مورد کمک احتمالی روسیه با طالبان را تایید یا رد کرده نمیتواند. اردوی ایالات متحده میگوید یک کشتی گزمه این کشور در بخش شمالی خلیج فارس به استقامت یک کشتی ایرانی تیراندازی هشدار دهنده کرده است. مجلس نمایندگان ایالات متحده از لایحه وضع تحریم های جدید بر روسیه در یک رأی‌گیری حمایت کرده است. و رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید با وصفان که نگرانی های شدید در مورد سابقه حقوق بشری میتواند از دور تازه گفتگوها با ترکیه جلوگیری کند، ولی این کشور هنوزم به حیث یک نامزد عضویت در این اتحادیه باقی خواهد ماند. اکنون هم گفتگوی بشنوید جالب.
رنگ های زندگی.
ما اماسه هستم از سینما بارستان. نام پدرم شیر محمد می باشه. شاگرد یک خیاطی می باشم. به نام دفتر سبا کار می کنم.
بسیار.
چه می با این قرار داد دارن؟
یعنی شما اونجا رفتین که یاد بگیریم بیاموزین خیاطی
را؟ خیاطی را بیاموزیم. بازه اونجا چی میگن کل زن ها جوری چل رفه می دوزن. بازه اگر کسی که بهش سی جوره تسلیم کنه با مورئیس دفتر بازه بهش 1000 پوند می تک. اگر سی جوره را برش تسلیم نکنن هم جوری چل رفه می دوزن. از ساعت 7 شروع میشه تا ساعت 4 به پایان.
چی از خودت خیاطی رو در اونجا یاد گرفتی؟
خیاطی رو دیگه من خودم یاد گرفتیم. پیرون پنجابی، ششتر، با چیزایی که باید به درد خودم میخورد یاد گرفتیم. حالا دیگه باقی مانده کارا با اونا میکنم که باش که چی میشه دیگه ببینیم.
خب خیاطی برای یک دختر خانم چقدر نیاز است از نظر خودت؟
از نظر خودم به دخترها خیلی خوب است که میتونن حداقل مشکل خود و فامیل خودان حل کنن. کسای دیگه هم اگر که برشون بیاره خوب میشه. حالا دیگه شرایط کل میبره پیش خیاط کس کار خانه
کنه. میتونن نیاز خود را رفع بسازن و هم میتونن اونجوری گکی بدوز.
میشه.
غیر از خیاطی دیگه کدام رفیق یاد داری؟
نه ندارم. از چندین آرایشگاه برام پیشنهاد شد گفت زیاد دختر هوشیار چالاکی هستی با استعداد معلوم میشی باید بیای با ما کار کنی. باز خودم اونا رو قبول نکردم. اجازه فامیلی هم نبود.
چند نفر در فامیل زندگی میکنین؟ کیها هستن؟
نام خدا دیگه 12 سر عیال هستیم. دو خانم و بیادرم هست دیگه. طفلایشون هستن دیگه. بس خلاص.
باز مصارف از اینا کی به دوش داره؟
پدرم گلکار هست. اگه کاری کار میکنه که نه یافت نی
قسمی که میبینیم میبینیم در اواخر بیکاری هم زیاد شده، مزد که میگیره پدر جان مصرف پوره میکنه چطور؟
مصرف دیگه پوره خونه میکنه، فقط از این اسمیه با این دست میره دیگه،
روزمره دیگه میچله،
میچله روزمره دیگه. یک برادرم هم حیات است و اون که میره سر صبح میشینه دیگه، اونقدر کار نیست.
خودت درس داشتیت خوندی؟
تا سنف 6 خواندم دیگه، اجازه فامیلی ندادن نرفتم. وقتی که باز خودم یک کمی هوشیار شدم، دست چپ و راست خودشون افتادم، بعد من با ایشون شک کردم که حتما باید من یک مسلک یاد داشته باشم با این خودم.
حالا میخوای تو تصمیم داری که درس بخونی؟
تصمیم داشتم درس بخونم، چندین جایی رفتم کورس های سواد آموزی، اونجا هم دیدنم پای من قطع کردن، اونجا کورس قرآن شریف می اومدم دیگه، نتونستم اینجا بیام قرآن شریف بخونیم، با ترکش کردیم.
اترگاهی فکر کردی که باید.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و اکنون با نوریاس نوری باشید که با دستان پر از خبر اینجا در استودیو است. نوری صاحب خوش آمدید.
بله مصطفی صدیقی تاسو است.